ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا و ترویکای اروپایی از ایران خواستند خواستهای فرابرجامی را کنار بگذارد. سه فعال اجتماعی و سیاسی روز جمعه بازداشت شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و شوشتر تجمع کردند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران یا جهان که هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن ابراز نگرانی دوباره از شتاب گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستند با کنار گذاشتن مطالبات فرابرجامی توافق موجود را فوراً بپذیرد. بنابر اعلام نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و ترویکای اروپایی بار دیگر بر تعهد خود به بازگشت متقابل به پیروی کامل از برنامه جامع اقدام مشترک برجام تاکید کردند. پیشتر نیز در پی بی‌نتیجه ماندن دور تازه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، پایتخت قطر، که با میانجیگری اتحادیه اروپا برگزار شد، ترویکای اروپایی با انتقاد از رویکرد هیئت ایرانی در مذاکرات، تهران را به انعقاد فوری توافق روی میز فراخوانده بود. از زمان توقف مذاکرات وین در اسفند گذشته، تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران افزایش یافته است. در ایران ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر سرشناس ایرانی، خبرگزاری مهر از بازداشت مصطفی تاجزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور قضایی خبر داد. فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور و از چهره های ارشد اصلاح طلبان ایران، میگوید که او ساعت 11 شب بازداشت و به دادستانی تهران منتقل شده است.
متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردند. 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردند. من نزدیک خونه بودم که یه تماس از یک تلفن ناشناس با من شد و گفتن که همسر شما مهمان دادستانی هستن و همسر شما رو میبریم دادستانی.
مصطفی تاجزاده که پس از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، خرداد 95 پس از اتمام دوران محکومیت 7 ساله‌اش از زندان آزاد شد. خبرگزاری ایرنا اما اتهام محمد رسولوف و مصطفی آل احمد را ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان اعلام کرده. بیش از 100 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از ماموران و نظامیان جمهوری اسلامی خواسته بودند اسلحه های خود را زمین بگذارند و به آغوش ملت ایران بازگردند. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان این بیانیه که با عنوان تفنگت را زمین بگذار معروف شد بودند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه بازداشت آقای رسولوف و آقای آل احمد را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی خواند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر بازداشت این فیلمسازان منتقد را نشانگر تزلزل حکومتی دانسته که به هیچ وجه ابراز عقیده منتقدان را تحمل نمی کند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که این اقدام نهادهای امنیتی تلاش بیفایده برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت است. و باز هم در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و شوشتر تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اهواز شعارهایی دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون قانون همسانسازی و پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. اما در سوریه، بشار اسد رئیس جمهور این کشور برای نخستین بار پس از 11 سال به شهر حلب رفت، شهری که بخش‌های مهمی از آن در جریان جنگ داخلی تخریب شد. این در حالی است که تلاش‌ها برای تمدید مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان ناکام مانده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
تلاش شورای امنیت برای ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه ناکام ماند. با وتوی روسیه، پیشنویس قطعنامه تمدید یک ساله ارسال کمک‌ها وتو شد. دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، در این باره گفت:
"Спасибо, господин председатель. Наша делегация проголосовала против
проекта." آقای رئیس، متشکرم. هیئت ما به پیشنویس قطعنامه که به دنبال تمدید یک ساله سازوکار کمک فرامرزی به سوریه است رأی منفی داد. ما متاسفیم که تلاش‌های ایرلند و نروژ که در مسائل بشردوستانه صاحب نظرند نتیجه نداد و بهترین راه برای حل مسائل را پیدا نکردند. موضع ما از ابتدا روشن بود. تلاش‌های همکاران ایرلندی و غربی ناکافی یا ناقص بود.
پیشنویس قطعنامه تهیه شده توسط نروژ و ایرلند و عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل امکان استفاده از گذرگاه باب الهوا در مرز سوریه و ترکیه را تا 10 ژوئیه سال 2023 تمدید کرده بود. سال 2014 شورای امنیت در قطعنامه ای مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان به طور مستقیم و بدون عبور از مناطق تحت کنترل دولت را تصویب کرده بود، مجوزی که 10 ژوئیه به پایان میرسد و وتوی روسیه مانع تمدید آن شد، رویکردی که خشم غرب را برانگیخت. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد:
Colleagues, this is a dark, dark day in the Security Council. When we sit in this ornate chamber, it's easy to lose sight of the real-life consequences of our votes.
همکاران، این یک روز سیاه در شورای امنیت است. وقتی ما در این اتاق آراسته نشسته ایم و به راحتی مردم با رأی ما زندگی خود را می‌بازند. تأثیر این رأی برای بیش از 4 میلیون نفر ساکن شمال غرب سوریه در فاصله 5000 مایلی ما وخیم خواهد بود. با توجه به رأی یکی از اعضای شورا، بیمارستان‌ها مجبور خواهند شد دیگر بیماری را نپذیرند زیرا تجهیزات و داروی لازم را ندارند. احتمالاً مدارس هم درهای خود را خواهند بست و کودکان از آموزش محروم خواهند شد. کمک‌های غذایی که 85 هزار نفر با آن تکیه دارند متوقف خواهد شد. کیت‌های حیاتی نجات دهنده 250 هزار زن و دختر نایاب و محموله‌های داروهای حیاتی متوقف خواهد شد. اکنون زمان سخنان نرم و لطیف نیست. از مدت ها پیش گفتم که این موضوع مرگ و زندگی است. به شکل غم‌انگیزی مردم به خاطر رأی کشوری که با بی‌شرمی از حق وتو استفاده کرد خواهند مرد.
Getting this done was the bare minimum. This resolution was already an extreme compromise.
روسیه میگوید با تمدید این مجوز برای حد اکثر 6 ماه موافق است، اما اکثر اعضای شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و 30 سازمان امدادرسان غیر دولتی خواهان تمدید یک ساله مجوز هستند. اختلافهای سیاسی در جامعه جهانی که بر زندگی مردم تأثیر میگذارد. مسکو که حامی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است میگوید با ارسال کمک‌ها از راه دولت مشکلی ندارد. کشورهای غربی از جمله فرانسه تأکید می‌کنند که اقدام‌ها از راه دولت سوریه از جمله بازسازی این کشور باید منوط به اصلاحات سیاسی باشد. دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد:
سندی که به رأی گذاشته شد بیش از هر چیزی منافع دمشق که باید زینف اصلی باشد را نادیده گرفته است. کشورهای عضو شورای امنیت در مجموع نتوانستند اهدافی که ما به اتفاق آرا برای تلاش جهت آن توافق کرده بودیم را برآورده کنند.
از سوی دیگر بشار اسد پس از 11 سال برای نخستین بار از استان و شهر حلب بازدید کرد، منطقه ای تاریخی که جنگ داخلی در سوریه بسیاری از بخش‌های آن را منهدم کرد. در جریان جنگ منطقه شرق حلب که محل حضور مخالفان بود در پی محاصره نیروهای دولتی و بمباران سنگین نیروهای دولتی، شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و ارتش روسیه به شدت تخریب شد. اکنون بشار اسد به این شهر رفته و دو نیروگاه افتتاح کرد، نیروگاه های آب و برق. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه:
هیچ کدام از شهرهای بزرگ همچون حلب رنج ندیدند، نه در آب و نه در برق، نه خدمات و نه خمپارهایی که بر آن فرو ریخت. پس این حق حلب است که بزرگترین بهرمند از این دستاورد باشد. حلب ان تكون هي المستفيد الاكبر
من هذا الانجاز. با وجود فروکش کردن جنگ در سوریه و ادامه حیات نظام این کشور، اما به نظر می رسد راه تا ثبات کامل سوریه همچنان دراز است و این کشور همچنان صحنه رقابت های بین المللی و منطقه‌ای خواهد بود.
گزارش ایلیا جزائری را می شنیدید. اما در ادامه خبرها، شیما قوشه وکیل پرونده شاکیان کیوان اماموردی متهم به تجاوز به ده ها زن جوان روز شنبه در توییتی از محکومیت او به اعدام در دادگاه بدوی خبر داد. پیشتر شاکیان کیوان اماموردی در شبکه‌های اجتماعی آزاد بودن او را برای خود خطرناک دانسته بودند. کیوان اماموردی در اوایل شهریور 99 در پی افشاگری ده ها زن در توییتر و اینستاگرام بازداشت شد. به گفته شاکیان او به قربانیان خود پس از خوراندن مشروب حاوی مواد بیهوش کننده تجاوز می‌کرده است. او در تحقیقات گفته بود که شاکیان با رضایت خود به خانه اش رفتند. در پرونده اعلام شده بود که این متهم به 300 دختر در طول 10 سال تجاوز کرده، ولی به نوشته روزنامه همشهری کیوان اماموردی در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود 50 دختر اقرار کرد. قضات دادگاه کیفری استان تهران با توجه به اظهارات شاکیان اتهام او را افساد فعل ارز اعلام کردند و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. آخرین جلسه رسیدگی به دادگاه به اتهامات کیوان اماموردی در دادگاه انقلاب روز اول تیر برگزار شده بود. میرسیم به پایان این بخش خبری، اما پیش از خداحافظی، امروز مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. خبر را خانم شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، اعلام کرده است. و در ادامه نظرات شما خوانندگان محترم را میشنویم که بارها درخواست کردیم نظراتتان را در مورد خبرها و وقایع با ما در میان بگذارید.
مقدمات فروپاشی نظام جمهوری اسلامی نزدیکه. اگر همینطور تحریم ها و فشار های بین‌المللی ادامه پیدا کنه، نظام دو را بیشتر از یا مذاکره کنه یا نابود بشه. بنابراین آمریکا به هیچ وجه نبایستی به مذاکرات برجام برگرده.
در پی اتفاق و ناگوار ترور شینزو آبه، نخست وزیر اسبق ژاپن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تروریستی خواندن این اقدام اون رو به شدت محکوم کرد و گفت که جمهوری اسلامی که رهبران بزرگی را توسط تروریست ها از دست داده، خبر سوء قصد به جان شینزو آبه رو از نزدیک و با نگرانی دنبال میکند. یعنی اینم از اون حرف هاستا، نظامی که خودش مسئول ترور آشکارا و پنهانی صدها و صدها تن از خودیها و مخالفان خودش بوده، حالا میاد اشک تمساح برای ترور نخست وزیر سابق ژاپن میریزه.
اگر تمام تحریم های دنیا رو بردارن، تمام طولای دنیا بیاد توی ایران، این آخوندهای بی سوادی، بی هنر، هیچ کار نمیتونند کنند. به جز که حق این ملت رو بردارن بدن به فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و پول این ملت رو بردارن مالی پدرشونه، ارتفاع. هیچ فکر نکنین تحریم برید یا نرید، شما به هیچ عنوان این اشتباه ها نکنین که آخوند بتونه مملکت داری کنه، اونم شیلاتش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بخشی از نظرات شما خوانندگان شنوندگان محترم بود و همچنین خوانندگان وبسایت رادیو فردا. همچنان نظراتتان را با ما در میان بگذارید و با ما باشید.